چالش‌های فراروی حوزه کتاب در جامعه نابینایان. امید صالحی، مترجم زبان انگلیسی. کتاب‌های صوتی صرف نظر از مزایا و معایب متعددی که برایشان سراغ داریم، امروز حتی در میان افراد غیر نابینا نیز رواج روزافزونی یافتند و تعداد افرادی که این دسته از کتاب‌ها را نه از سر اجبار بلکه از روی انتخاب آگاهانه برای مطالعه برمی‌گزینند، در قیاس با مثلا یک دهه پیش رشد چشمگیری داشته است. افزایش میزان تولید و فروش کتب صوتی با کیفیت و قیمت‌های بسیار مناسب در قیاس با کتاب‌های چاپی گواهی بر اثبات این گزاره است، اما در یادداشت حاضر برانم تا به اختصار به تبیین برخی چالش‌های موجود در حوزه کتاب و کتابخوانی در جامعه نابینایان و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از این چالش‌ها بپردازم. امیدوارم این یادداشت سرآغاز یک گفتگوی منطقی در میان تمامی بازیگران این عرصه، اعم از تولید کنندگان، توزیع کنندگان و خوانندگان کتاب‌های صوتی باشد. به طور کلی هر محصول و از جمله گونه فرهنگی آن سه فرایند تولید، توزیع و مصرف را طی می‌کند. من نیز تحلیل خود پیرامون وضع کتاب و کتابخوانی در جامعه نابینایی را بر مبنای همین تقسیم بندی پی خواهم گرفت و به تبیین اهم چالش‌های پیش رو در هر یک از این سه بخش خواهم پرداخت. به باور من مهمترین چالش در حوزه تولید کتاب‌های صوتی مسئله موازی‌کاری غیر ضروری با سایر متولیان تولید کتاب‌های صوتی، اهم از ناشران یا سایر کتابخانه‌های نابینایی کشور است. به عنوان نمونه، کتاب‌های فراوانی را می‌توان یافت که توسط خود ناشر یا توسط یکی از مراکز نابینایی با کیفیت قابل قبولی صوتی شدند، اما پس از چندی شاهد ارائه نسخه های دیگری از آنها کمابیش با همان سطح کیفی هستیم. ناگفته پیداست چنین رویه‌ای بیش و پیش از هر چیز اتلاف منابع کمیابی همچون گوینده منابع مالی و زمان را در پی خواهد داشت که در غیر این صورت میشد آنها را برای تولید کتاب‌های جدید به کار گرفت. کوتاه سخن آنکه ضبط مجدد تنها زمانی توجیه پذیر است که نسخه یا نسخه‌های موجود به لحاظ کیفیت صدا، نوع خوانش و سایر مؤلفه‌ها فاقد حداقل استانداردهای لازم باشند. بر این اساس مثلا ضبط مجدد کتاب قصه های 1001 شب نه تنها موازی کاری غیر ضروری نیست، بلکه اقدامی بایسته و بجا در راستای ترویج فرهنگ مطالعه است. اما این مسئله در مورد کتاب های ماننده خودت باش دختر یا دریاچه شیشه‌ای که هر دو پیشتر توسط ناشران با کیفیت عالی ضبط شده اند، یا در مورد کتاب های مانند ملت عشق یا حکایت دولت و فرزانگی به هیچ روی صادق نیست و ضبط مجدد این کتاب‌ها صرفاً اهداف تبلیغاتی یا عدم توجه باز تولید کنندگان به استفاده بهینه از منابع موجود را به ذهن متبادر می‌کند. بدیهیست ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جامع مشتمل بر فهرست تمامی کتاب‌های ضبط شده توسط ناشران و مراکز نابینایی جهت مراجعه کسانی که قصد تولید کتاب‌های صوتی را دارند می‌تواند در رفع این نقیصه کارگشا باشد. مسئله دوم در حوزه تولید عدم نظارت دقیق و مناسب بر جنبه‌های کیفی آثار تولید شده است. به عنوان نمونه، گویندگان در برخی از کتاب‌های صوتی برخی واژگان را چندین و چند بار در متن اشتباه تلفظ می‌کنند یا حتی ابیات شعر را به عنوان بخشی از متن کتاب می‌خوانند. چندی پیش در کتابی به این بیت از حافظ برخوردم که به شعر حافظ شیراز می‌رقصند و می‌نازند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی، اما در کمال ناباوری گوینده متن را به این صورت خوانده بود: به شعر حافظ شیراز می‌خوانند و می‌رقصند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی 12 ساعت راه را طی کرده بودند تا بتوانند ما را ملاقات کنند. به عبارت دیگر گوینده سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی را از بیت حافظ خارج و آن را به عنوان فاعل جمله بعدی در نظر گرفته بود. شوربختانه از این گونه اشتباهات در خوانش کتاب‌های صوتی کم نیستند و تا حتی در نسخه های تولیدی ناشران هم یافت می شوند. اما باید اذعان کرد که در نبود یک فرایند مستقل ویراستاری، حتی در بهترین کتاب ها و از بهترین گویندگان موجود نیز باید انتظار چنین خطاهایی را داشت. ایجاد یک مرکز مستقل ویراستاری یا توجه بیشتر به فرایند ویرایش توسط شخص ثالث و نه خود گوینده می تواند در کاهش تأثیرات این مسئله بر کیفیت کتاب‌های تولیدی مؤثر باشد. اما مهمترین چالش در بخش توزیع کتاب‌های صوتی در سطح کشور عدم نظارت بر فعالیت‌های مراکزی است که ظاهراً باید کتاب‌ها را در اسرع وقت در اختیار متقاضیان قرار دهند. شوربختانه به دلیل عدم وجود همین سازوکار مؤثر نظارتی است که شاهد این بازده زمانی دریافت یک کتاب صوتی یکسان از دو کتابخانه مختلف در سطح کشور از یک ساعت تا بی‌نهایت متغیر است. به عبارت دیگر، در حالی که اعضای برخی مراکز به واسطه داشتن متصدیانی آگاه و وظیفه شناس کتاب‌های مورد نیاز خود را در اسرع وقت دریافت می‌کنند، برخی دیگر از متقاضیان به دلیل بی‌مسئولیتی، کمکاری یا بعضاً نابهنجاری‌های رفتاری برخی از متصدیان مراکز کتابخانه‌ای برای دریافت یک کتاب ساده روزها و بعضاً هفته‌ها معطل می‌مانند و گاهی در نهایت مجبور به مراجعه به سایر استانها یا دریافت کتاب از سایر مراجع می شوند. بی تردید برآمدن کانال ها و گروه های تلگرامی متعدد در حوزه توزیع کتاب و استقبال فراوان مخاطبان از آنها با تمام آسیب ها و مزایایشان تا حد زیادی واکنشی به همین اوضاع نابسامان توزیع کتاب در سطح کشور بوده و هست. این کانال ها و گروه ها با محدودیت های مربوط به فضا و الزام آپلود چند باره یک کتاب واحد برای چند متقاضی مواجه نیستند و اگر به درستی مدیریت شوند می توانند کتاب ها را با سرعتی به مراتب بالاتر از روش های سنتی آپلود در دراپ باکس، ترین بیت یا گوگل درایو به دست متقاضیان برسانند. به باور من، اتخاذ رویکرد تقابلی با این گروه‌ها و کانال‌ها توسط مراکز کتابخانه‌ای هرگز راه به جایی نبرده و از این به بعد نیز نخواهد برد. استفاده از ظرفیت‌های تلگرام به عنوان یک فضایی ابری سری، امن و مناسب توسط خود مراکز نابینایی می‌تواند ضمن کاستن از زمان مورد نیاز برای دسترسی به کتاب‌های مورد نظر، مانع از دسترسی افراد غیر نابینا به کتاب‌های صوتی تولیدی در مراکز نابینایی به عنوان یکی از آسیب‌های غیرقابل اجتناب این گروه‌ها و کانال‌ها شود. به عبارت دیگر، اگر افرادی از خود جامعه نابینایان می توانند دست به ایجاد این قبیل گروه‌ها یا کانال‌ها بزنند، چرا این کار توسط خود متصدیان مراکز نابینایی تولید کتاب صورت نگیرد و خود آنها ثبت نام و عضویت در این گروه‌ها را مشروط به احراز هویت کاربران به عنوان افراد نابینا نکنند؟ به باور من، با اتخاذ چنین رویکردی است که می توان در عین بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالای تلگرام در حوزه توزیع کتاب از آسیب‌های ناشی از راه اندازی گروه‌ها و کانال‌های متفرقه و خارج از سازمان نیز کاست. گروه‌ها و کانال‌هایی که مدیران آنها بعضن هیچ گونه سنخیتی با کتاب و مطالعه نیز ندارند. پیشنهاد من برای برون رفت از این دوگانه مسموم تلگرام کتابخانه، علاوه بر آنچه در بالا گفته شد، متمرکز کردن فرایند توزیعی و خارج کردن آن از حالت تفکیک بر مبنای استان است. در دنیای دیجیتال که مرزبندی میان کشورها و قاره‌ها به واسطه عامل فناوری تقریبا معنای خود را از دست داده اند، تفکیک نظام توزیع کتاب‌های صوتی بر مبنای استان محل سکونت، علاوه بر ایجاد بی‌عدالتی و ناهمسانی در دسترسی به منابع برای ساکنان مناطق مختلف کشور، سبب می‌شود امکان سنجش عینی عملکرد مراکز استان‌ها نیز وجود نداشته باشد، زیرا به سادگی می توان در مورد تعداد مراجعان و تعداد کتاب‌های ارسالی آمارسازی کرد. پیشنهاد من در این زمینه متمرکز کردن نظام توزیع و در مقابل پایش عملکرد انسان‌ها بر مبنای معیارهایی مانند تعداد سمینارهای برگزار شده در سال و شمار شمار افراد شرکت کننده در آنها، تعداد و کیفیت کارگاه های کتابخانی و جلسات شب شعر و مانند آن است که امکان آمارسازی در مورد آنها کمتر است. بدین ترتیب تمامی نابینایان در سراسر کشور از امکانات یکسانی در حوزه توزیع کتاب های صوتی بهره مند خواهند شد و ساکنان برخی مناطق صرفاً به واسطه بی‌مسئولیتی متصدی فلان مرکز در قیاس با سایر افراد از دسترسی به موقع به منابع مورد نیاز محروم نخواهند ماند. اما گذشته از تمامی این چالش ها، روند فزاینده تولید کتاب های صوتی توسط خود ناشران که در آغاز این یادداشت نیز به آن اشاره کردیم، مراکز نابینایی را با فرصت ها و چالش هایی از جنسی کاملا متفاوت مواجه خواهد کرد. از این سو تولید کتاب های صوتی توسط ناشران و خرید این کتاب ها از سوی مخاطبان نابینا ضمن رونق بخشیدن به صنعت نشر، از بار ضبط کتاب های عمدتا غیر درسی بر دوش مراکز نابینایی خواهد کاست و ظرفیت‌های بیشتری را در قالب منابع مالی و زمان برای تأمین نیازهای درسی مخاطبان و نیز اجرای برنامه‌های جنبی همچون نشست‌های کتابخانی آزاد خواهد ساخت. از سوی دیگر، تولید کتاب‌های صوتی توسط خود ناشران به افزایش سطح انتظارات جامعه هدف از مراکز نابینایی در پیوند با کیفیت کتاب‌های تولیدی منجر خواهد شد و کار این مراکز را در تأمین این استانداردهای تازه دشوارتر خواهد کرد. بدیهی است اگر مراکز نابینایی نخواهند یا نتوانند خود را با این تحولات تازه سازگار کنند، چند سال دیگر شاهد تبدیل آنها به بازیگرانی پرت در بازار تولید و توزیع کتاب‌های صوتی خواهیم بود که دیگر حتی توان تأمین انتظارات مخاطبان خود به شیوه‌ای مؤثر را ندارند. کوتاه سخن آن که بهره‌مندی از فرصت‌ها و مواجهه با چالش‌های گوناگون در عرصه‌های تولید، توزیع و استفاده از کتاب‌های صوتی که در بالا به اختصار به آنها اشاره کردم، نیازمند شکل‌گیری یک گفتگوی جمعی در میان تمامی متولیان و دوستداران این عرصه در فضای منطقی، آرام، عاری از پرده‌پوشی و در عین حال به دور از اتهام‌زنی و مقصریابی برای وضع موجود خواهد بود. امید است یادداشت حاضر توانسته باشد گامی هرچند کوچک در این مسیر بردارد.